در نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پانزده ثانیه از بامداد آدینه 16 مهر ماه سال 1395 را پشت سر گذاشتیم، روزی که برابر است با 7 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری به جز نیمه شب رو میگذرونید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم رضا جمالی که مسئولیت تهیه خبرهای امشب رو عهده‌دار بوده.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. استفان ده میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه روز پنجشنبه درباره وقوع فاجعه انسانی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در حلب هشدار داد. آقای ده میستورا گفت سوریه و روسیه نباید به بهانه حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره کل بخش شرقی حلب از جمله قسمت باستانی این شهر را به طور کلی نابود کنند. فرستاده سازمان ملل متحد درباره سوریه در این حال اعلام آمادگی کرد تا شخصا جنگجویان حاضر در حلب را برای خروج از این شهر همراهی کند تا امنیت آنها تأمین شود. شهر تاریخی حلب در ماه‌های گذشته هدف سنگین‌ترین حملات و بمباران‌های ارتش سوریه و روسیه بوده است. علاوه بر شورشیان مخالف بشار اسد، از جمله گروه‌های اسلام‌گرا که در بخش شرقی حلب مستقرند، حدود 275,000 شهروند غیرنظامی نیز در این منطقه ساکن هستند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به طور رسمی آنتونیو گوتیرش، نخست وزیر پیشین پرتغال را نامزد دبیر کلی این سازمان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شورا به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد که این سمت را برای یک دوره 5 ساله در اختیار آقای گوتیرش بگذارد. انتظار می‌رود که مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده با رأی خود آنتونیو گوتیرش 67 ساله را جانشین بانکیمون کند که در 2 دوره گذشته عهده‌دار سمت دبیر کلی این سازمان بود. بانکیمون که هنگام اعلام خبر رسمی نامزدی آقای گوتیرش در روم بود، از او به عنوان یک انتخاب عالی نام برد. آنتونیو گوتیرش از سال 1995 تا 2000 تا سال 2002 میلادی نخست وزیر پرتغال بود و از سال 2005 میلادی تا 2015 نیز مقام کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را بر عهده داشت. به گفته مقام‌های هایتی، طوفان سهمگین متیو تا کنون جان بیش از 100 تن از شهروندان این کشور را گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، طوفان متیو با سرعت 225 کیلومتر در ساعت شدیدترین طوفان منطقه کارائیب در یک دهه گذشته است. این طوفان از روز سه‌شنبه آغاز شد و پس از گذر از هایتی، کوبا و باهاما به سمت ایالت فلوریدا در آمریکا در حرکت است. کارشناسان سازمان هواشناسی انتظار دارند این طوفان اوایل وقت روز جمعه به وقت محلی به فلوریدا برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کرد. در همین حال ریک اسکات فرماندار فلوریدا از مردمی که خانه‌هایشان را ترک نکرده اند قاطعانه خواسته که هر چه زودتر آن منطقه را ترک کنند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه از قراردادهای جدید بانکی بین ایران و ویتنام خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سیف که رئیس جمهوری ایران را در سفر رسمی به ویتنام همراهی می‌کند، توافقات جدید بانکی را ادامه موافقت‌نامه 6 ماه پیش دو کشور در تهران عنوان کرد. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دو طرف بر مکانیزم حساب مشترک برای تسویه مبادلات تجاری توافق کردند. ولی الله سیف همچنین اضافه کرد که ایران و ویتنام موافقت کردند تا شهروندان و گردشگران دو کشور با استفاده از سویچ کارت های بانکی خود از تسهیلات مورد نظر در کشور میزبان استفاده کنند. پس از اجرای شدن برجام، هنوز بسیاری از بانک های بزرگ بین المللی مناسبات بانکی خود را با ایران آغاز نکردند. و مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از برخورد قهرآمیز شهرداری با رسانه‌های منتقد اعلام کرد که به هیچ عنوان بروز تخلف در شهرداری را تکذیب نمی‌کند. مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین بر لزوم ورود مجلس به برخورد شهرداری با رسانه‌های منتقد تأکید کرد. در هفته‌های گذشته پس از انتشار گزارش اولیه سازمان بازرسی از تخلف شهرداری در واگذاری املاک شهر تهران به افراد خاص با تخفیف‌های ویژه، رسانه‌هایی که اخبار این تخلف را منتشر کرده بودند با محدودیت‌هایی روبرو شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از رضا جمالی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازی فوتبال ایران و کره جنوبی که قرار است روز تاسوعا انجام شود، حالا حتی مداحان را هم به صحنه اعتراض کشانده است.
نهادهای بین المللی همیشه برنامه های خودشون رو بر حسب حساسیت های جمهوری اسلامی یا مراجع شیعه یا سپاه پاسداران تنظیم نمی کنند.
مشاور وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید امروز ایران در وضعیت خوبی نیست و 11 میلیون حلبی نشین دارد.
برآوردهایی که ارائه میشه به نظر من تا حدود زیادی واقعی هستن و بازتاب وضعیت نابسامان جامعه ایران به خصوص از حوزه آسیب‌های اجتماعی.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا آنقدر برای اصولگرایان مهم شده که بعد از اعتراض چهره‌های روحانی، حالا برخی از احزاب سیاسی و مداحان مذهبی نیز در مورد برگزاری این مسابقه هشدار می‌دهند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز سه‌شنبه همزمان با روز تاسوعا هر روز با واکنش‌های چهره‌های روحانی و سیاسی اصولگرا مواجه می‌شود. در تازه‌ترین واکنش‌ها حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیه‌ای برگزاری این مسابقه را دارای پیامدهای سوء بسیار و موجب حرمت‌شکنی توصیف کرده است. این حزب سیاسی قدیمی در ایران برای این بازی چند راهکار داده. اول اینکه بازی انجام نشود و در مقابل مردم توجیه شوند که با از دست دادن 3 امتیاز بازی و محرومیت احتمالی، حرمت عزاداری و فلسفه عاشورا در جهان تبلیغ می شود. در راهکار دوم حزب مؤتلفه اسلامی پیشنهاد شده بازی بدون تماشاچی برگزار شود، اما ساعت بازی به صبح و یا قبل از اذان مغرب بیفتد. این حزب همچنین پیشنهاد کرده اگر بازی با حضور تماشاچی برگزار می شود، عزاداری قبل، بین و بعد از بازی انجام شود و تلویزیون هم از هیجان‌های شادی بخش تماشاگران و صحنه زننده گل خودداری کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
راهکارهایی که حزب مؤتلفه عرضه کردند خلاصه و چکیده است از سیاستهای جمهوری اسلامی در اداره امور کشور. 3 گزینه مطرح میکنه این متن. گزینه اول لغو بازی هست که در واقع مبنای اون دیوار کشیدن دور کشور هست، انزوای بین المللی هست، به دلیل اینکه نهادهای بین المللی همیشه برنامه های خودشون رو بر حسب حساسیتهای جمهوری اسلامی یا مراجع شیعه یا سپاه پاسداران تنظیم نمیکنند. گزینه دوم که بازی بدون تماشاگر هست، اساسش حذف و تنبیه مردم هست. اما گزینه سوم اساسش که در واقع برگزاری بازی به شکل مراسم مذهبی است، مبنای اون اسلامی سازی است. سیاست‌هایی که اینجا عرضه میشه حذف شادی هست، چوب و چماق هست، تنبیه هست برای کسانی که تخلف بکنن، ارعاب هست، سانسور و آوردن هزاران نیروی خودی به ورزشگاه برای اینکه فضا رو به دست بگیرن. مجموعه سیاست‌های جمهوری اسلامی در این 3 راهکار به نظر من خلاصه میشه.
روز شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از شادی احتمالی تماشاگران ایرانی در صورت گل زدن ایران به کره جنوبی در عصر تاسوعا ابراز نگرانی کرده و گفته بود تعطیلی این مسابقه بهتر از حرمت شکنی است. هر چند روزهای بعد علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته های آیت الله یزدی را غیر قابل هضم خوانده و آن را با اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرده بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
نیروهای تندرو در ایران بعد از اینکه در واقع تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم‌ها که عمدتاً در دست امامان جمعه و ستاد امر معروف و نهی از منکر هست که اخیراً فعال شد.
حرف و حدیث های پیرامون بازی فوتبال ایران و کره جنوبی به مراسم های مذهبی شبهای محرم نیز کشیده شده. منصور عرضی از مداحان سرشناس هم به برگزار کنندگان این بازی هشدار داده که مراقب خشم حزب الله باشند.
بمیرن اونایی که هر غلطی میخوان به زبان جاری میکنن، از بس که حرم خوردن یه حرفا رو میزنن، الانم میخوان شب تاسوعا جوونا رو بکشونن. بابا میدون کربلا رو ول کنیم بیاد میدون بازی، نقشه ها زیاده، شما مردم باید بیدار بشید، شما هر کدوم اعتراض کنید یواش یواش میفهمن دنبال درگیری هستن، اگر حزب الله خشمش بگیره همه شون رو نابود میکنه.
با وجود انتقاد روحانیون و چهره‌های سیاسی اصولگرا به این بازی در روز تاسوعا، اما محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میگوید دولت حسن روحانی ملزم است به مطالبات مردمی که به او رأی دادند عمل کند.
مطالبات جامعه ما بالا رفته، دولت موظف به تأمین این مطالبات، علاوه بر این موظف هست به وفا به عهدی که با مردم بست. بالاخره دولت بر اساس یک سری شعارها رأی آورده، شعارهایی که امثال اصولگرایان این روزها دارن مطرح میکنند، حرفهایی که میزنن، توقعاتی که دارن رو نامزدهای نزدیک به اونها در ایام انتخابات مطرح کرده بود و اون نامزدها رأی نیاوردن. حالا دولت موظف میدونه خودش رو به تأمین این مطالبات، و اینها دقیقاً نقطه مقابل مطالبات مردم ایستادن، در نتیجه لاجرم با دولت درگیر میشن و این مسئله دامنش از مسائل اعتقادی کشیده میشه به مسائل سیاسی و یک رویارویی تمام عیار رو میان اصولگرایان متعصب و دولت تشکیل میده.
پیش از این 56 نفر از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال شده بودند. اما محمد رضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی به خبرگزاری ایسنا گفته بود 10 راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش بینی کرده بودند، اما با موافقت فیفا مواجه نشد.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا، از جمله در همین گزارشی که الان شنیدید با دیدگاه 3 کارشناس و صاحب نظر در مورد این مسئله آشنا شدید، اما در بخش‌های مختلف خبری ما شما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های متفاوت آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائلی که میشنوید و مسائلی که در حول و حوشتون اتفاق میفته چه نظری دارید؟
برای این که فوتبال خوب برقرار شه لطفاً بدین یه توپ آقا امضا کنه، بعد اینا برن بازی کنن، تبرک میشه، اون وقت همه خوشحالن دیگه، مهم نیست کسی هورا بکشه یا نه.
در کشوری که سیاست به خصوصی ترین مسائل زندگی ما و مردم کار داره، شما تصور میکنید اجازه میدن به تیم ملی در روز تاسوعا گل بزنه؟ مطمئن باشید با ساخت و پاختای سیاسی مجبورشون میکنن 11 نفر توی گل وایستن فقط گل نخورن تا مساوی 0-0 تموم بشه.
آقای علی مطهری نماینده شجاع ایران، بیانات آیت الله یزدی بیانگر قرون وسطا یا اسکولاستیک نیست، بلکه قانون اساسی ایران عقبتر از اون مربوط به 14 قرن پیشه. قانون اساسی عقب مونده است که باعث میشه این مسائل پیش بیاد. به پیش به سوی تغییر قانون اساسی و نوشته شدن یک قانون اساسی مدرن.
در زمینه مسابقه فوتبال گفتن که چون ممکنه گل بزنن و مردم خوشحالی بکنن این بی احترامی میشه به تاسوعا. میشه که پیشنهاد کرد اگر گل خوردن که خب آره دیگه گریه میکنن، اگر هم بگین که گل زدن خب نه، یعنی شادی نکنن، گریه کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. همونطوری که شنیدید البته که میرسه. کافیه که پیامهاتون رو با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگذارید و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان رو به عهده رادیو فردا. و ما بشنوید که بهمن مشکینی مشاور وزیر کشور در حاشیه همایشی در تهران با اشاره به آمارهای مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفته است امروز ایران در وضعیت خوبی نیست و 11 میلیون حلبی نشین دارد. او با اعلام آمارهای از شمار زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و طلاق گفته است با این دستگاه‌های فرتوت و فشل نمی‌توان کشور را اداره کرد. رویا ملکی از رادیو فردا.
ایران 11 میلیون حلبی نشین دارد. این آمار را بهمن مشکینی مشاور وزیر کشور اعلام کرد. او عصر سه‌شنبه در همایش تقویت جامعه مدنی بخشنامه یا قانون به آمارهای مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده است. به گفته مشاور وزیر کشور، ایران در بعضی مناطق با 60% طلاق روبروست. بهمن مشکینی گفته نزدیک به 3 میلیون از خانواده‌های ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها نسبتاً جوانند. او همچنین با اشاره به آمار معتادان در ایران گفته بین 2 تا 4 میلیون معتاد در ایران وجود دارد. مشاور وزیر کشور با فاجعه خواندن این شرایط اعلام کرده سرمایه اجتماعی، اعتماد، رضایت و مشارکت نهادی زیر میانگین است. بهمن مشکینی با اشاره به این آمارها گفته اینجاست که می فهمیم با این دستگاه‌های فرتوت و فشل نمی توان کشور را اداره کرد. سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه این آمارها را اینگونه تحلیل می کند.
ما با اینکه هیچ دستگاه مشخصی که بتونه آمار دقیق را اعلام بکنه نداریم و در این حوزه ها احتمالاً کار آمارگیری هم با دقت انجام نمیشه، ولی برآوردهایی که ارائه میشه به نظر من تا حدود زیادی واقعی هستن و بازتاب وضعیت نابسامان جامعه ایران به خصوص از حوزه آسیب‌های اجتماعی. فقط مسئولین گاه برخی از پدیده‌های اجتماعی مانند طلاق رو یک آسیب اجتماعی میدونن، در حالی که برای من طلاق رو نمیشه در همون جایی گذاشت که برای مثال ما اعتیاد رو میذاریم یا حاشیه نشینی رو میذاریم. طلاق یه پدیده اجتماعیه و اون چی که آسیبه نوع برخورد به طلاق هست.
مشاور وزیر کشور گفته مجلس باید از دولت 11 بخواهد لایحه سازمان‌های مردم نهاد را برای تبدیل شدن به قانون مادر تقدیم مجلس کند، زیرا اکنون کشور در وضعیتی است که باید تشکل‌یابی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. سعید پیوندی جامعه شناس میگوید حمایت از نهادهای مدنی زمانی قابل دفاع است که این نهادها استقلال داشته باشند و دولت نگاه امنیتی به آنها نداشته باشد.
من فکر کنم در حوزه آسیب‌های اجتماعی ابعاد فاجعه به قدری گسترده است که نهادهای مردمی به جز اینکه ما رو آگاه بکنن نسبت به ابعاد این حادثه و یا کمکی بکنن به درک بهتر این حادثه، کار بیشتری نمیتونن بکنن، برای اینکه مشکلات برمیگردن به ساختارهای اصلی جامعه که بیمارن و عامل این آسیب‌ها به شمار میرن. وجود یک جامعه مدنی قدرتمند بسیار میتونه مثبت باشه، منتها این زمانی است که ما در واقع در جامعه‌ای زندگی بکنیم که درش نهادهای مدنی از استقلال لازم برخوردار باشن و دولت در واقع نگاه امنیتی به مسائل نداشته باشه.
بهمن مشکینی گفته برای حل این معضلات یا به حداقل رساندن آنها راه چاره وجود دارد، اما نه با مردم فریبی و سیاست‌های پوپولیستی. باید به مردم میدان داد تا وارد کار مشارکتی شوند و تشکل‌یابی را تقویت کرد. مرتاد درویش‌پور جامعه شناس و فعال سیاسی مقیم سوئد ریشه این زلات را در اقتصاد و اجتماع می‌داند.
این مسئله قبل از هر چیز ناشی از سیاست‌هایی است که در حوزه اقتصادی و در حوزه اجتماعی توسط دولت در پیش گرفته میشه. اگر یک جامعه ای سیاست یا ساختارهای اجتماعیش مثلا بر دولت رفاه استوار باشه، بر افزایش رفاه شهروندان، گسترش بهبود بهداشت و سلامت اونها، گسترش آموزش و غیره، خب این ثروت‌های اجتماعی صرف شهروندان میشه. اما ما در جامعه ایران با نظامی روبرو هستیم که نه تنها کوچکترین تلاشی در جهت تعدیل اقتصادی، ایجاد اشتغال، گسترش رفاه اجتماعی در پیش نمیگیره، بلکه کاملا برعکس خود مسئولین و بسیاری از مقامات از جمله کسانی هستن که ثروت افسانه‌ای رو از طریق رشوه‌خواری، از طریق فساد و از طریق در واقع چپاول نصیب خودشون کردن.
خرداد ماهی گذشت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آسیب‌های اجتماعی را به صحنه علنی مجلس کشاند و از اعتیاد و حاشیه‌نشینی و زنان سرپرست خانوار گفت. او با تأکید بر صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت ما 20 سال از کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها عقب هستیم. به گفته او از نگاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آسیب دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند نه مجرم یا بیمار.
مشاور وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید امروز ایران در وضعیت خوبی نیست و 11 میلیون حلبی نشین دارد. گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و این شبکه تصویری با ساعت 7 بامداد با صبحانه با خبر ما آغاز میشه و این را از دست ندید. صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد و گزارش ها و خبرها رو به صورت تصویری و تلویزیونی همچنین رادیویی میتونید ملاحظه کنید و بشنوید. و اما روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که همزمان با وخامت اوضاع در سوریه، دولت آمریکا برای جلوگیری از خشونت‌های جنایتکارانه‌ای که در سوریه و به ویژه در حلب در جریان است، اهرم فشاری علیه رژیم اسد و یا روسیه و همچنین ایران ندارد. این روزنامه اضافه کرده که در همان حال کاخ سفید واشنگتن می‌کوشد تا اقدامات قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را برای اعمال تحریم‌های جدید تضعیف کند. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره و دستیاران آنها میگوید که کاخ سفید به طور پنهانی میکوشد تا پیشنهاد موسوم به قانون سزار برای حمایت از غیر نظامیان سوریه را تضعیف کند. پیشنهادی که از جانب الیوت انگل، عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات تدوین شده و تحریم‌های تازه‌ای را علیه دولت سوریه و حامیان این دولت در نظر گرفته است. این پیشنهاد در صورت نهایی شدن قانون سزار نامیده خواهد شد که نام یکی از پناهندگان سوری است که در 9 مرداد ماه 1393 خورشیدی سندی شامل 55 هزار عکس‌های شکنجه‌های جمعی قربانیان رژیم بشار اسد و قتل عام بیش از 11 هزار تن سوری است. 70 نماینده مجلس از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نام و امضای خود را بر پای این پیشنهاد رسمی گذاشتند و نکته جالب توجه این که بیشتر این نمایندگان از حزب دموکرات هستند. قرار بود رأی‌گیری برای تصویب این پیشنهاد قانونی ماه گذشته انجام شود، ولی به گفته واشنگتن پست کاخ سفید از قانونگذاران خواست تا این اقدام را به تأخیر اندازد. آدم کنسینجر از نمایندگان جمهوری خواه به واشنگتن پست گفته است که دلیل خواست کاخ سفید پرهیز از تأثیر منفی چنین لایحه‌ای بر توافق شکننده آتش‌بس آمریکا و روسیه در مورد سوریه بود و علاوه بر آن هر گونه همکاری با مسکو را در آینده به خطر می‌افکند. کاخ سفید همچنین گفته است که اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران هم می‌تواند ناقض توافق اتمی با این دولت باشد. اکثر قانونگذاران هر دو حزب آمریکا در کنگره از سیاست‌های دولت اوباما در بحران سوریه و از جمله مقابله با گروه خلافت اسلامی انتقاد می‌کنند. خانم سناتور دایان فاینشتاین از اعضای ارشد کمیته اطلاعات سنای آمریکا از جمله منتقدانی است که چندی پیش در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به استراتژی دولت اوباما چنین گفت:
فکر نمی کنم که رویکرد دولت پاسخگوی مسئله باشه. نگرانی من از آن است که زمانی در اختیار نداریم. ما باید در زمان کنونی سیاست تهاجمی داشته باشیم. به عنوان مثال، گروه حکومت اسلامی یک شبه دولت است. 30,000 جنگجو دارد، از زیربنای دولتی و منابع درآمد برخوردار برخوردار است و در کشورهای دیگر گسترش پیدا می کند.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، احتمال تصویب پیشنهاد کنگره برای اعمال تحریم علیه رژیم سوریه و دولت‌های پشتیبان آن را ناچیز می‌داند.
تصویب و اجرای اون رو ضعیف می‌دونم. بدین معنا که ریاست جمهوری قطعاً اون رو وتو خواهد کرد و قطعاً بازگشت اون دوباره به مجلس اونقدر طول خواهد کشید که برسه به ریاست جمهوری دوم.
پول رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، و کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت این مجلس که از پشتیبانان پیشنهاد الیوت انگل دموکرات هستند، از کاخ سفید خواستند تا با توجه به شکست همکاری‌ها با دولت روسیه در بحران سوریه، از رأی کنگره برای پیشنهاد مذکور پشتیبانی کند. ولی رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، احتمال تغییر روش کاخ سفید را بعید می‌داند.
سیاست کلی ریاست جمهوری این بوده که جنگ جدیدی رو شروع نکنه و این رو به عنوان میراث خودش باقی بگذاره، و حریفان هم این رو میدونن، روسیه و ایران و بشار اسد هم این موضوع رو میدونن و از این همین موضوع سوء استفاده میکنن. بنابراین کوشش کاخ سفید این خواهد بود که اونقدر مسئله رو به تأخیر بندازن که این دوره تمام بشه، نهایتاً بایستی به دست ریاست جمهوری بعدی حل بشه، به خاطر اینکه اون راه حل سیاسی که کاخ سفید پیش بینی کرده بود آینده‌ای نداشت و مذاکرات پیگیر آقای جان کری نشون داد که این سیاست موفقی نبود.
به گزارش واشنگتن پست، کاخ سفید واشنگتن در حال گفتگو با الیوت انگل، تدوین کننده پیشنهاد قانون سزار است و نمایندگان در انتظار نتایج این گفتگوها به سر می‌برند.
نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش میداد. شما شنوندگان خوبمون، یادآوری میکنم که برنامه تابو و خبرهای ورزشی در راهند، اما شما مقدم هستید.
میخواستم به اون شاه عربستان بگم که اینقدر نیاد تو آبهای خلیج فارس، یعنی مال ایرانه، نیاد اینقدر مانور بده، یعنی ما ایرانی ها هیچ موقع ازش نمی ترسیم. اینه بودون که دو فردای دیگه مثل صدام می شه، فرقی نمی کنه برای ما.
سپاه پاسداران خودش تو آبای خلیج فارس مرغ داره، کشتی آمریکایی میده، مهم نیست، ولی یک کشور خارجی که بخواد برای خودش مانور بده خیلی ترش آفرین شده. شما روش فکر کنید، به ملت برسونید که آبای خلیج فارس مال دنیا هست، مال تمام جهانی هست.
هر دکتری در برابر مریضش اگر کوتاهی کنه، میخواد مریضش آقای رستمی باشه، رئیس جمهور باشه، یا اون فردی که در توی خیابون میخوابه، اگر این پزشک کوتاهی کنه در برابر این مریض، برای پزشکی که سهل به درد چپونی هم نمیخوره.
برای رساندن صدای خودتون به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا و در میان گذاشتن دیدگاهاتون، شماره پیامگیر ما هست 0042-02-2112-2112.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
امروز جمعه، میتونید برنامه میزبان رو بشنوید، و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان و گزارشگر ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران با یک پیروزی شیرین در خاک ازبکستان، بار دیگر در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به صدر جدول گروه آ در منطقه آسیا بازگشت. دیدار ایران و ازبکستان در تاشکند و در برابر بیش از 30,000 تماشاگر ازبک برگزار، و ایران با گل دقیقه 27 جلال حسینی 1-0 برنده شد تا 3 امتیاز مهم این بازی را به دست آورد و صدر جدول را در اختیار گیرد. ایران در این بازی در دو نیمه متفاوت ظاهر شد، در یک نیمه هجومی و در نیمه دیگر دفاعی. در این گروه یعنی گروه آی منطقه آسیا، سوریه هم روز پنجشنبه در خاک چین سه امتیاز حیاتی به دست آورد با یک گل که درون دروازه چین کاشت و 1-0 پیروز شد. اما قطر در کره جنوبی زورش به میزبان 10 نفره خود نرسید و بازنده شد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، کره جنوبی 3-2 تیم قطر را شکست داد. هشت دقیقه بعد از این گل، یعنی در دقیقه 66 مسابقه، کره جنوبی به دستور داور اهل مالزی 10 نفره شد، ولی دیگر گلی از دروازه ها نگذشت و بازی با همان نتیجه 3-2 به سود کره پایان یافت. در جدول این گروه ایران و کره جنوبی 7 امتیازی هستند، ولی ایران به خاطر تفاضل گل بهتر اول است و کره دوم. ازبکستان با 6 امتیاز سوم و سوریه 4 با 4 امتیاز. چین و قطر ته جدول به ترتیب با 1-0 امتیاز. حالا ایران می رود که بازی پیشاپیش پرحاشیه با کره جنوبی را که برگزاری آن در روز تاسیعا و شب عاشورا بحث‌انگیز شده است، روز سه‌شنبه آینده در تهران برگزار کند. تیم ملی فوتبال استرالیا در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 صدر جدول گروه B آسیایی را در اختیار گرفت پس از مساوی 2-2 مقابل عربستان. این مسابقه ساعتی پیش در جده پایان یافت. ژاپن هم در خانه 2-1 عراق را شکست داد و امارات متحده عربی در ابوظبی با پیروزی 3-1 تایلند را بدرقه کرد. به گزارش تلویزیون ابوظبی، گل سوم امارات را احمد خلیل در دقیقه 90 وارد دروازه تایلند کرد. به این ترتیب در گروه B آسیایی استرالیا و عربستان 7 امتیازی هستند، ولی استرالیا به خاطر تفاضل گل بهتر در سطح جدول است و عربستان دوم. ژاپن و امارات هر دو 6 امتیازی و برابر، حتی از نظر گل شماری هم مساوی هستند و در مقام سوم فعلا به طور مشترک. عراق و تایلند بدون امتیاز پایین جدول. در اروپا تیم‌های فوتبال 18 کشور در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 پنجشنبه شب به مساف یکدیگر رفتند. نتایج این بازی‌ها از جمله دیدار مهم ایتالیا اسپانیا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. در آمریکای جنوبی هم تا چند ساعت دیگر 5 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد شد. در گروه 10 تیمی این منطقه از جهان، اوروگوئه با 16 امتیاز در صدر جدول است. برزیل و آرژانتین 15 امتیازی و دوم و سوم. کولومبیا و اکوادور 4 و 5 با 13 امتیاز.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نمیگه برنامه؟
خونه مامانیان؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیمه. نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیش امروز
بعدی.
ای بابا، ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری و پایان بخش مجله نیمه شب ما خواهد بود. اما پیش از اون بار دیگه شماره پیامگیر رو براتون اعلام میکنم. چه وقتی بهتر از یک نیمه شب در خلوتی کامل بتونید با ما در تماس باشید؟ 0042 02 21 12 21 12. شب جمعه خوشی و یک روز کم دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز دلپذیری باشه و خدا کنه که روز و روزگار هم باهاتون بسازه و مهربون باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. اسلام خود را کامل ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می کند. دینی که برای همه شؤون زندگی آدمی باید و نباید دارد. باید و نباید ها و حلال و حرام های اسلام چگونه شکل گرفتند؟ مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام محمد هدایتی، دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر، میهمانان این هفته تابو هستند. من از آقای هدایتی خواهش میکنم اگر که اشکال نداره بحث رو با ایشون آغاز بکنیم. چگونه هست که اسلام خودش رو دین کاملی معرفی میکنه، از جمله به این دلیل که برای همه امور و برای همه شؤون زندگی احکامی رو در نظر گرفته؟ به نظر شما آقای هدایتی، آیا این ویژگی مثبت یا اونطور که کسانی ممکنه تلقی بکنن، نوعی مداخله جویی مدام در سبک زندگی مؤمنان هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره. و اما که فرمودید آیا این یک عمل مداخله جویانه خواهد بود، باید عرض کنم خیر. چرا؟ به جهت اینکه در همون آیه که معروف است به آیه الکرسی در سوره مبارکه بقره هست، میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. من تا دنبالش میفرماید قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و هدایت و راه صحیح تبیین شده، مشخص از راه گمراهی. وقتی یک دیندار میپذیره که باید دیندار باشه، که مذهب برای او خوب هست، میاد تحقیق میکنه که میدونید که یکی از احکام فقهی اسلام و خصوصا شیعه این هست که اصرار داره باید اصول دین رو تحقیقی پذیرفته باشه. وقتی رفت و پذیرفت که خدا یکیست و مرا آفریده، آورده تو این جهان، آیا من را یله و بیهوده بی هدف رها کرده تو این جهان یا نه برای من معلم فرستاده که همون انبیاء و قرآن و کتب آسمانی؟ میگه پس من پذیرفتم خدایی که من رو آفرید و این خدا عاقل هست، حکیم هست، و من میپذیرم هر آنچه که این خدایی رو که با تحقیق پذیرفتم و شناختمش. دیگه این دخالتی و حالت مداخله جویانه احساس نمیکنه این انسان خدا باور، نه با کمال میل، با تمام وجود میپذیره که تسلیم این آیین، این دین باشه. مانند یک کارمندی که میره استخدام میشه در یک مؤسسه، قبلا مطالعه میکنه این کمپانی قوانینش چیه، وقتی رفت استخدام شد با تمام وجود خودشو در اختیار اون کارفرما قرار میده.
در حقیقت آقای هدایتی،
کمپانی های نه کام. برای هدفش پول است.
شما، من میخوام از آقای اجازه شما از آقای محمدی بپرسم. آقای محمدی، آقای هدایتی اشاره جالبی کردن که هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در دین اسلام آمده باشد. شما نگاهتون چیه؟ شما این رو امر مثبتی میتونید در مورد دین اسلام؟ و دیگر اینکه خود این نقض میشه در طول زمان، تر و خشک‌های بسیاری هستند بعد از 1400 سال که دیگه در متن دین اسلام یا در متن کتاب مقدس مسلمانان نیستند. آقای محمدی، صحبت شما رو میشنویم.
ببینید، صحبت های آقای هدایتی عمدتاً رفت روی اون موضوع معنویت و عبادت، و در واقع وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتاً ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع تک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن. حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن. اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آقای محمدی، از همین جمله پایانی صحبت شما من ادامه میدم بحث رو، که دنیای امروز دنیای پیچیده است و نیازهای بشر به حال مدام تغییر میکنه. از همینجا برمیگردم به مسئله سبک زندگی، یعنی بیشتر روی احکامی که اسلام برای گذراندن زندگی روزمره برای مؤمنان صادر کرد. بسیاری از آیات قرآن آقای هدایتی به این دلیل نازل میشدن که تایید میفرمایید مسئله به حال تولید میشده، ضرورتی داشته که پیامبر بدونه باید چه بکنه، یا الان مسلمانان مؤمنانی که تازه ایمان آوردن به این دین بدونن که باید چه بکنن، حکمی درباره اون موضوع صادر میشده. حالا اگه برگردیم بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، حکمی که مثلا درباره حرام بودن گوشت خوک در اسلام اومده، پرسش اینجاست که ریشه در چی داره؟ در قرآن صحبت از این هستش که حیواناتی که ذبحشون بدون نام خدا انجام میشه اینها حرام هستن. گروهی هم میپرسن اصلا در جزیره العرب که خوک وجود نداشته، به چه دلیل این باید صادر بشه؟ من میخوام مصداق ها رو از اینجا شروع بکنیم و پیش بریم اگه ممکنه.
بله، این مطلبی که شما فرمودید باز وارد مسئله احکام میشه و جزئیات میشه. وقتی اصول رو یک دین باور پذیرفت، دیگه این فروع رو بخشیش رو با دلیل و استدلال که براش بیان شده، بخشی هم بیان نشده یا بیان شده به ما نرسیده که دلیل فلان احکام چی هست، به هر حال مؤمن میپذیره. چون و چرا نمیکنه، و اگرم چون و چرایی کرد خواب به دنبالش میره تا ببینه دلائلش چی هست. و مشخصاً درباره همین سوال شما که فرمودید درباره گوشت خوک، که این اصلا تصریح داریم. مثلا در سوره بقره آیه 173 فرمود انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، خنزیر همون خوک هست، که گوشت میته که به اصطلاح مردار هست و خون و گوشت خوک و هر چی که و ما اهل به لغیر الله، اون چیزی که شما اشاره کردید بهش که اسم خدا به اون خوانده نشده، برای شما حرام هست. باز آیه 3 سوره مائده هست، من دیگه آیات رو نمیخونم که اگه خواست کسی مراجعه بکنه. آیه 145 سوره انعام هست، آیه 115 سوره نحل هست، همه اینا تصریح داره که گوشت خوک رو نمیشه استفاده کرد و حرام هست. باز میره این تحت اون مجموعه احکام فردی که برای یک مؤمن مطرح هست.
خب این آقای هدایتی الان از این اشاره که میفهمید که برای یک مؤمن مطرح هست، یعنی مؤمن نباید بپرسه که چرا؟
چرا؟ مؤمن میتونه بپرسه چرا؟ جواب مؤمن این هست که در قرآن آمده. جواب یک مؤمن، مؤمن قبل از آنی که این پرسش رو مطرح کنه خود قرآن رو پذیرفته که این قرآن از طرف خدا آمده. بخشی از این چراها پاسخ داده شده. علل الشرایع دو جلد کتاب قطور مرحوم شیخ صدوق هست، پرداخته به بسیاری از همین چراها. منتها میخوام بگم اگر که یکی از این چراها نبود، این فلسفه حکم مطرح نشده بود، دین باور دین رو کنار نمیگذاره، به خاطر اینکه چرا دین جواب این جزئی رو نمیتونه بده. اشاره کنم به فرمایش
جناب، میگم این با حرف خودتون در تناقضه، چون شما در آغاز بحث گفتید که از مؤمنان خواسته میشه که با تحقیق بپذیرند دین.
نه با تحقیق احکام رو، نه با تحقیق اصل دین را،
یعنی
نه
چیز کلی رو، یک کانسپت کلی رو بپذیرن،
کلی باید به جزئی برسیم
و دیگه هیچ پرسشی در مورد جزئیاتش نگاه
درون دینی ادعا نداره دین که جز همه زندگی مادی انسانها رو دین تفسیر میگه. ذالک الکتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ شک و تردیدی برای متقین نگذاشته. ببینید این
ارتباط طولی
رو من میخوام ببینم آیا میتونم بیانم شاید قاصر رو.
نه خیلی من متوجه صحبت شما هستم، ولی رابطه تقوا و گوشت خوک مثلا برای من اگه بخوام به اسلام ایمان داشته باشم مشخص نیست. آقای محمدی شما میتونید کمکی به این بحث بکنید؟
ببینید بسیاری از اموری که در چارچوب دین به شما عرضه میشه اینها امور عقلانی نیست. بنابراین در همون ابتدا کسی که میخواهد دیندار باشد در یک چارچوب مشخص یا دیندار نباشد باید این تصمیم از قبل برای خودش گرفته باشه، چون بخش قابل توجهیش بالاخص وقتی که به احکام میرسیم یا حتی به ادعاهای پیامبران در مورد وحی، در مورد معراج، در مورد معجزات، بسیاریش رو شما نه با عقل میتونید اثبات کنید نه با عقل میتونید نفی کنید. این بحث فلسفه احکام هم در واقع بر ساخته فقها هست، علل و شرایع که گفته میشه اینها ساخته عمدتا فقهای اصولی هم هست نه فقهای اخباری. ریشش در این هست که اکثریت مردم جزیره العرب گوشت خوک مصرف نمیکردند. اگر چنین بود، اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردند و این تنها ماده غذاییشون بود، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد، چون نتیجهش اسر و حرج بود برای کسانی که توی اون جامعه دارن زندگی میکنن. هیچ فقیه مسلمانی بلند نمیشه بره یک جامعه و غذای روتین و غذای اصلی اون مردم رو حرام اعلام کنه. آشنا بودن، چون پیامبر سفر میکرد به شام، اهل تجارت بود، میشناخت. اما در جزیره العرب گوشت خوک غذای اصلی نبوده، غذای اصلی عمدتاً گوشت بز بوده یا گوشت شتر بوده یا مثلا.
پس اصلا چه ضرورتی داشته آقای محمدی پرداختن به
اینها رو؟
خب پرسش اینجاست که اگر این دیدگاه شما رو بپذیریم اساساً پس چه ضرورتی داشته اعلام حرام بودن مثلا گوشت خوک؟
خب ببینید اینجا بحث اصلی این هست که آیا، یعنی در واقع دعوایی که میان مسلمانان معتقد به وحی، یعنی که اونایی که معتقد هستن که قرآن عین کلام خداوند هست و کسانی که معتقدن که نه قرآن عین کلام خداوند نیست، بخش قابل توجهش سلائق و دیدگاه‌ها و رؤیاهای پیامبر اسلام هست، اینجا ما به اون دعوا در واقع نزدیک میشیم. و اگر اون دیدگاه دوم باشه که ما پیامبر رو یک انسان ببینیم و دین رو هم یک امر انسانی ببینیم، این دستورالعمل‌ها برای تداوم حیات این نهادهای دینی هست.
به این ترتیب آقای محمدی با صحبت که شما میکنین از آقای هدایتی میپرسم این دستورالعمل‌ها اون وقت میتونن قابل تغییر باشن. همین پرسش در مورد نوشیدن مشروبات الکلی هم وجود داره. حالا اگر آقای هدایتی نخوان باز برگردن به اینکه خب اگر ما قرآن رو به طور کلی پذیرفتیم باید هر چه در اون هست رو بپذیریم، من از شما میپرسم که به نوشیدن مشروبات الکلی که در تمام جهان یکی از اجزای سفره غذای مردم هست، چرا باید برای مسلمانان ممنوع باشه، حرام باشه؟
بله ببینید الان در این مجموع صحبتایی که جناب محمدی فرمودن مجموع اشکالات و شبهات مطرح شد، لذا من فشرده خیلی عرض کنم. مثلا شیخ صدوق اصلا فقیه اصولی نیست، مربوط به هزار سال قبل که ایشون علل الشرایع رو نوشته، یا اینکه اسلام پاسخ عقلانی نداره یا با عقل سازگاری نداره، آیا تمام این دین باوران اینها فاقد عقل و اندیشه هستند؟ مثلا ابو علی سینا که یک دانشمند بزرگ شرق و غرب عالم به فکر و اندیشه هاش باور دارن و این اندازه فهم نداشته، درک نداشته یا از عقلش نتونسته استفاده کنه؟ این همه اساتید دانشگاه الان ما داریم، همه جامعه شناسان اسلامی داریم الان ما. بله بخشی از علل احکام و فلسفه احکام در قالب علوم پاسخ داده شده. مثلا همین مطلبی که شما فرمودید درباره شراب، در قرآن که آیات مختلف در سوره بقره در سوره مائده مطرح شده که خمر حرام هست، این که دیگه تحقیقات دانشمندان اخیر هست. آخرین تحقیق دانشمندان انگلیسی به این نتیجه رسیدند که مصرف الکل به هر میزانی باشه، لذا اسلام یک قطرش رو هم حرام میدانه، منجر به سرطان میشه. و حتی درباره گوشت خوک هم نگاه علمی شده که یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی اون از بین نمیره، حتی در درجه حرارت بسیار بالا. اضافه بر این که روانشناسان به این نتیجه رسیدن که حالاتی که یک حیوان داره در تمام بافت‌های گوشت او وجود داره و تحت هیچ شرایطی از بین نمیره. خب یک شرایط خاصی داره گوشت حیوانی به نام خوک که دوستانی که میخوان مطالعه کنن برن ببینن اون حالاتش از جمله شهوترانیش همیشه.
آقای هدایتی چون که از نگاه غیر دینی صحبت کردیم من ازتون سوالای دیگه‌ای دارم.
شاید، ولی این دلیل بر این نیست که صرفا بگیم خب بریم تحقیق کنیم، اگه این مسئله دروغ بود پس ما نمیگیم. میگم نگاه تعبدی ما داریم به مسائل احکام احکام.
ببینید این استدلال، میلیون ها آدم هستن در سراسر جهان که گوشت خوک میخورن یا اینکه شراب مینوشن در طول روز و شب و در سلامت کامل هم به سر میبرن و هزاران مسلمان هم هستن که اینها رو نمیخورند و نمینوشند و برخلاف اون تحقیقی که گفتید سرطان هم ممکنه که خدای نکرده بگیرن. حالا اگر علم خلاف این رو ثابت میکرد، بسیاری از تحقیقات هم هست که میگوید که شراب مثلا برای قلب خوبه، آیا شما مسلمان رو میپذیرید؟ یعنی اینجا چطور میشه که از علم استفاده میکنید برای اینکه حکم اسلام رو بخواید؟
پس اینجا تناقض میاد، تضاد پیش میاد بین دو تحقیق علمی. یک تحقیق علمی میگه شراب خوبه، یک تحقیق علمی میگه شراب بده. خب ما یه قاعده داریم در دین، در اسلام، در فقه، میگه وقتی دو چیز با هم تضاد و تعارض پیدا میکنن هر دو رو میذاریم کنار. یک ما یک دین باوریم، اگر دین باوریم بریم سراغ تعالیم خودمون، میگه حرام نخور. یک قاعده عقلانی هست، دفع ضرر احتمالی عقلا واجب هست. اینجا عقلا من باید تصمیم بگیرم که اجتناب کنم از این شراب، چرا که احتمال ضرر وجود داره.
آقای
استدلال و منطق،
بله متوجه استدلال شما شدم. آقای محمدی، حالا صحبت آقای هدایتی رو شنیدیم و معمولا اینجور بحث ها به این نقطه میرسه که کمک از تحقیقات علمی جهان مدرن هم بگیریم برای درک احکام اسلامی. میخوام ازتون بپرسم که حساسیت روی شراب خیلی در دین اسلام بالاست، حتی در وسائل و شیعه شما میخونید که پیامبر اسلام میگه که اگر تمام گناهان رو ما در خانه جمع بکنیم، کلید آن گناه شرابه. به چه دلیلی چنین حساسیتی وجود داره؟ آیا واقعا فقط به سلامت و نکاتی که الان آقای هدایتی مطرح کردن مربوط میشه این موضوع؟
ببینید آقای هدایتی در این بحث عقلانی و تعبدی متوجه نیستند که در یک بحث طرفش رو میگیرن، در بحث دیگه علیهش صحبت میکنن. وقتی بحث قاعده ضرر رو مطرح میکنن میرن به سراغ عقلانی سازی، در واقع از چارچوب های عقلانی دارن کمک میگیرن، اما در طرف دیگر میگویند که ما نگاه تعبدی داریم بدین. تمسک به علم که در واقع یکی از این بحث های مربوط به عقلانی هست، به نظر من معمولا برای ساده سازی داستان ها به کار میره. چون اگر شما در چارچوب های، اگر بخواید با چارچوب های علمی این بحث ها رو مطرح بکنید، همیشه طرف مقابلش هم وجود داره. حالا در مورد مشروبات و خوک چون حساسیت زیاده من اونجا نمیرم، در مورد قهوه شما ببینید مرتبا تحقیقات مختلف یده میگن قهوه چه فوایدی برای شما داره، اون طرف هم یده میگن که چه مضراتی داره. علمی کردن اسلام که ما اوجش رو در نوشته های آقای بازرگان میبینیم، در یه دوره در نوشته های آقای مکارم میبینیم، در دهه 30 و 40 در ایران مطرح بوده، به نظر من یک پروژه تمام شده است. ما بسیاری از دستورات شریعت رو داریم که هیچ ضرری برای انسان ها نداره. یک پسر و دختر در دوره‌ای که هنوز صیغه عقد برشون جاری نشده، اگر اینها همدیگر رو ببوسن، لبی بر لبی قرار بگیره، این چه ضرری برای کسی ایجاد میکنه؟ اما خب این حرام شمرده شده. ببینید همه اینها رو شما نمیتوانید با دستورات علمی اینها رو توجیه کنید. همین موسیقی
اتفاقا نکته خوبیه. آقای محمدی، میخوام از آقای هدایتی بپرسم که خیلی از این احکام هست که ممکن با زندگی امروز هماهنگ نباشه. پرسش اینجاست که آیا این گونه احکام مثلا شطرنج که به حال تغییر کرد و دیدیم که آقای خمینی مسئله رو عوض کردن، جا برای تغییر هم داره؟
ببینید این کلی احکام قابل تغییر نیست. پیامبر که آورنده دین اسلام هست میگوید حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. حلالی که پیامبر آورده، قرآن آورده، تا آخر قیامت، تا قیامت حلال است و حرامش این چنین است. منتها در مصداق اون جایی که اختلاف پیدا میکنن، البته آقای خمینی که ما حالا یک بحث اساسی بنیانی روی ایشون داریم، ایشون فقط قمار، یعنی فقط شطرنج رو حلال نکرد، ایشون یک قرائت جدیدی در آورد از دین که اکثرش بالای 90% مندرآوردی بود و تعارض داره با افکار همه فقهای هزار ساله تاریخ شیعه. ما مبنامون قرآن هست، مبنای اسلام، نه مبنامون چطور جناب محمدی جایی که میخواد مخالفت با احکام اسلام بکنه استناد میکنه به آراء فقها، ولی جایی دیگه که هزاران فقیه میگوین شطرنج حرام هست اونجا استدلال نمیکنه. آیه 219 سوره مبارکه بقره میفرماید یسالونه که عن الخمر والمیسر والمیسر، یعنی از خمر و قمار از تو سوال میکنن. قل فیهما اثم کبیر، بگو در این دوتا گناه بزرگی است. بله دنبال آیه خیلی جالب و منافع للناس، یه منفعت هایی هم برای مردم داره، ولی اسمهما و اسمهما اکبر من نفعهما، گناه این دوتا از نفعشون بیشتر هست. ببین یک مقارنه میکنه، یک مقایسه میکنه بین منفعت که یک جنبه عقلانی داره، جنبه مادی زندگی بشر داره، و بین گناه که جنبه معنوی داره.
به هر حال پرسش ما این نیست که در اسلام در این سوره در اون آیه چه گفته شده.
من به جنبه عقلانیش اشاره کردم خانم ایدا.
بعد پرسش ما اینه که چرا؟ پرسش ما اینه که چه توضیحی داده میشه؟
میسر منفعتای داره، ولی گناهش منفعت دنیایی داره، ولی میگه گناهش بیشتره. میگه خمر و میسر که قمار و شراب باشه، عداوت و دشمنی و کینه ایجاد میکنه بین انسان‌ها. و ما واقعا داریم میبینیم وقتی میره تمام زندگیشو که پای میز قمار میبازه، خب این آیا واقعا نگاه عقلانی صرف میخواییم به اینجا میکنیم؟ واقعا هیچ کینه ای از طرف مقابل نمیگیره، هیچ ناراحتی نمیگیره، خیلی هم خوشش میاد ازش. خب این که مشخصه. و همچنین مسئله استفاده از شراب که خب در اون لحظه کاملا مشخصه که تمام قوای عقلانی مختل میشن، این که دیگه بحث علمیه، اصلا نگاه دینی نیست.
آقای محمدی شما توضیح در این مورد دارین؟
پاسخ شما در همون آیه‌ای بود که آقای هدایتی خوندن، و اون آیه اتفاقا به درستی نشون میده که موضوع چیه. موضوع گناه هست. ببینید گناه یک بحث عقلانی نیست. گناه یعنی نقض پیمانی که شما با خداوند داشتید، با اون مرجع قدسی داشتید. درسته میگه که شراب یه منافعی هم داره، اما هست با سه نقطه، به دلیل اینکه شما دارید در اون ابتداء روی کردن به دین، پیمانی رو که با خداوند دارید میبندید، اون پیمان رو دارید نقض میکنید. بحث تعبدی است. اصولا اینجا به نظر من بحث عقلانی نیست. معمولا کسانی که خواستن این امور رو کاملا عقلانی کنن، فلسفه براش درست کنن، این بیشتر به ضرر دینداران تمام میشود. اون جاهایی که به زندگی شخص مربوط میشه، من به نظرم هیچ مشکلی نداره. یک کسی گوشت خوک نمیخوره، دلیلش با خودشه. یه جمعی اینها تحمیل بشه که بعد با قدرت گرفتن نهادهای دینی و بعد هم قدرت سیاسی در پشت سرش قرار میگیره، اینجاست که مسئله پیدا میکنه. به نظر من مشکل بنیادی شریعت اینه که امور عادی زندگی رو، اموری رو که حتی هیچ ضرری هم برای هیچ فردی نداره، اینها رو شریعت تبدیل میکنه به قدسی و شیطانی. مسئله دوم این که تنها اقلیت کوچکی هستند که در هر جامعه‌ای میتوانند به همه احکام شریعت عمل کنند، وگرنه زندگیشون با بنبست مواجه میشه. نکته سوم این که اهل شریعت معمولا کسانی رو که مثل خود اونها رفتار نمیکنند، اینها رو جهنمی یا بیمار یا نجس میخونند. اصلاح شریعت، تغییرات شریعت که آقای هدایتی به درستی باش مخالفت کردند، این تغییرات معمولا وصل پینه هایی است که شریعت رو عوض نمیکنه. و نکته آخر این که شریعت مداران معمولا مقتضیات و ترجیحات فردی، گروهی یا تاریخی خودشون رو به عنوان بهترین نوع زندگی معرفی میکنند. این در حالی است که روال زندگی قبایل عرب ناشی از اقتضائات جغرافیایی و طبیعی زندگی اونها بوده، و کاملا میشه امروز فهمید که چرا این روالها در اون دوره برقرار بوده.
اجازه بدید که سخن پایانی آقای هدایتی رو هم بشنویم در جمع‌بندی و در پاسخ به سخنان شما. آقای هدایتی،
بله، ببینید مثلا ایشون فرمودن که اهل شریعت مخالفان خودشون رو جهنمی، بیمار، نجس یا اینها میدونن، ولی خب میشه دنباله همین جمله تکمیل کرد که و یا اینکه ناآگاه میدونن. غیر مؤمنان بالای 90% اکثریت قریب به اتفاقشون به عقیده و باور من ناآگاهن، اطلاعی از مسائل دینی و مذهبی و اسلام و تشیع ندارن، خصوصا دین ستیزانشون. لذا ما در فرهنگ دینی داریم که با اینها خداوند به عنوان جاهل قاصر برخورد میکنه، نه جاهل مقصر. جاهل مقصر که عده خیلی کم و در اقلیتی هستند که میدانستند و میتوانستند برون بدانند و ندانستند، اونها جهنمی هستند. ولی اون اکثریت رو ما معتقدیم 7 میلیارد جمعیت کره زمین، ما نمیگیم این 400 میلیونی که مثلا شیعه هستن، از این 400 میلیون هم اکثرشون منحرف فلان 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 بمونه، تهش 50 میلیون بقیه همه جهنمی. نه، اینطور نیست. اکثریت جاهل قاصر هستن، یعنی حق و حقیقت به اینها نرسیده. خواهی محمد این فرمود که اهل شریعت همه مخالفان خودشون جهنمی دونن، نه اینطور نیست. فوق العاده کمشون جهنمی هستن، اونایی که حق رو میدانن و با این حق مبارزه میکنن. دین اسلام این بایدها و نبایدها رو به عنوان انتخاب و آپشن مطرح میکنه، میگه این حرام انجام نده، این حلال انجام بده، ولی هیچ چوبی بالای سر اون نباید باشه. لذا دو دین اسلام هم کسی اگه بره توی خونه شراب بخوره و هیچ کس اجازه نداره از دیوار بره بالا اون رو دستگیرش کنه برای شلاقش بزنه تو دادگاه. حالا اگه جمهوری اسلامی شما بگید این کارو میکنه، ما جمهوری اسلامی از ای تا زی همش رو بهش ایراد داریم.
من خیلی ازتون سپاسگزارم آقای هدایتی و آقای محمد که در این بحث شرکت کردید.
همینطور، ممنون از شما، ممنون از آقای هدایتی.
منم از شما تشکر میکنم جناب محمدی عزیز.
و تا تابوی دیگر، خدا نگهدار. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.